انبانها گرمی و نشاط و بهره‌های متعدد می‌بخشد نفی می‌کنند.
سلام بر روشنی ظهورت که عالمی را به انتظار افکنده است.
غیبت کجا غیبت دارد امام زمان؟ معنای غیبتی که میگم امام زمان غائب هستن یعنی عدم معرفت، نه عدم حضور، عدم شناخت.
دقیقا نکته همینجاست. ما اعتقاد داریم که حضرت هست، حی، حاضره، اما مهم اینه که چقدر حضور تو زندگی ما داره.
من پرده ایجاد کردم بین خودم و امام زمان. این معصیت هایی که من میکنم هر کدامش یک حجاب و یک پرده ایست.
گفت یار نزدیکتر از من به من است، خیلی نزدیکه، وین عجبتر که من از وی دورم.
عزیزان، خورشید ماندنی و همیشه تابان است. حتی اگر ابرها برای مدتی جلو آن را بگیرند، سرانجام کنار می روند و مردم بار دیگر از نور خورشید بهره‌مند می شوند. امام زمان نیز زنده و هر لحظه آماده ظهور است و تنها ابرهای باورهای غلط و اعمال ناشایست مردم مانع ظهور ایشان است. پس این امید وجود دارد که مردم با اصلاح رفتار و کردار خود هرچه زودتر رهبر قیام عدل گستر جهانی علیه ظلم و تبعیض را مشاهده کنند. در واقع امید بخشی یکی از پیامدهای مهم غیبت حضرت مهدی است. وقتی مردم می دانند که رهبری حکیم و الهی وجود دارد که لحظه ممکن هست برای اصلاح وضع نابسامان جهان ظهور کند، سعی می کنند با دعا و توسل و گرایش به رفتار درست زمینه را برای آمدن او فراهم کنند. ناملایمات و سختی های زمانه آنها را ناامید و بی انگیزه نمی کند، زیرا به آمدن منجی عالم بشریت اعتقاد دارند. مانند سپاهی که تا وقتی پرچم آن در مقر فرماندهی در اهتزاز است، سربازانش نظم و سازماندهی خود را حفظ می کنند و با روحیه و شجاعت به نبرد ادامه می دهند. اما اگر فرمانده سپاه کشته و پرچم واژگون شود، ناگهان سربازان احساس یأس و ناامیدی می کنند و آرایش جنگی آنها به هم می ریزد و شکست می خورند. مسلمانانی که به حضور امام زمان معتقدند، هرچند او را در میان خود نمی بینند، اما می دانند که رهبر و پیشوایشان زنده و آماده قیام است. پس خود را در میان امواج سهمگین خطرات تنها نمی بینند و هر زمان منتظر ظهور او هستند.
چشم غزال اسیر یک نگاه تو، خواب و قرارم لفظ بهار، گلی زلال زار تو زیبا نگارم.
منتظران حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف که می دانند آن حضرت در میان آنهاست، همواره برای ظهور و قیامش دعا می کنند، چنان که در مناجاتی عارفانه در دعای ندبه می خوانیم: جانم به فدای تو، تو حضرت مهدی آن پنهان شده ای هستی که از میان ما بیرون نیستی. جانم به فدایت، تو آن دور از نظری هستی که از ما دور نیست. جانم به فدایت، تو آرزوی هر مشتاق از مردان و زنان با ایمانی که به یاد تو ناله از دل کشند هستی. جانم به فدایت، تو آن سر رشته عزتی که کسی همچون تو نیست. جانم به فدایت، تو رکن ریشه‌دار مجد و شوکتی که همتا ندارد. جانم به فدایت، تو آن نعمت دیرینه‌ای که شبیه ندارد. جانم به فدایت، تو قرین شرف و بزرگواری هستی که وی را برابری نیست.
به نفسی انت من مغیب لم یخلو منا، به نفسی انت من نازح ما نزه عنا، به نفسی انت امیت شائق یتمنا من مؤمن و مؤمنت ذکرا فحنا، به نفسی انت من عقید عز لا یصاما، به نفسی انت من اصیل مجد لا یجازا، به نفسی انت من تلاد نعم الله تضاها بنفسي أنت من نصيف شرف الله يستاها إلى متى حافيك يا مولا.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parsuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.
بین ما میاز احوال تو ما بی خبریم، غربت و داغ مدام شدنی نیست که نیست. با وجودی که همه از تو نشانی دارن، ای تو لحظان تو پیدا شدنی
وقت شما عزیزان بخیر باشه. انشالله که تا این لحظه از برنامه های رادیو دری در بخش نیمروزی راضی بوده باشین. اما در شب اربعین حسینی، چهلومین شب از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و فرزندان و یاران اصحابشان هستیم و این شب و روزها در خیلی از کشورها شور و حرارتی هست، غوغایی هست، محشری هست و مخصوصا در کشور عراق که این روزا هم مردم عراق و هم خیلی از زوار حضرت امام حسین علیه السلام از کشورهای مختلف، از ایران، از افغانستان، از پاکستان، از جای مختلف اونجا حضور دارن و فردا را میخوان گرامی بدارن و عزاداری بکنند و انشالله که عزاداری های همه مورد قبول خدای مهربان قرار بگیره و انشالله شمایی هم که از راه دور سلام به حضرت میکنید، خدای مهربان سلامتان بپذیره و قبول بکنه. با یک غزل کوتاه درباره همین مراسم اربعین و چهلومین روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از رادیو دری و از نشرات نیمروزی در خدمت شما عزیزان هستیم. جاده آماده تو آماده و حالا حرکت، جاده آماده تو آماده و حالا حرکت، کار نگذار از امروز به فردا حرکت. جاده انگار هماهنگ رسیدن دارد که سراپا هیجان است، سراپا حرکت. تلک تا میزنی یک موج تو را میراند، بکن از جای مسافر، بکن از جا حرکت. به کجا می برد این جمع بجوش آمده را؟ خلق دریا شده، دریا شده، دریا حرکت. محشر آدم ها، موکب ها، پرچم ها، معنی این هیجان چیست در اینجا؟ حرکت. هر علم مرثیه ای، آتش و اطفال و آتش و نگاهی شررآلوده که سقا حرکت. تشنگی را ببرو در وسط رود بریز، مشک را تازه کن از آب گوارا حرکت. موکب از دور به سوی تو بغل وا کرده است، نفسی راست کن اینجا، نفسی تا حرکت. موج در موج صدا، قافله در قافله عشق، جاده در جاده سفر، با هم و تنها حرکت. در بگیر ای منو، جز شعله و جز عشق مباش. در بگیر ای منو، جز شعله و جز داغ مباش. منشین این همه مشغول تماشا حرکت، تو همه عشق در این معرکه بیکار نباش. همه جا پر شده از سوختن، از جا حرکت. خداوند قبول کنه این عشق و ارادت ها را، این شور و شوق ها را و این عزاداری ها را از همه ما و شما، و انشالله که از یاران واقعی حضرت امام حسین علیه السلام باشیم. در مقابل ظلم و فساد سکوت نکنیم، به کسانی که محتاجند کمک و یاری برسانیم و ساکت نباشیم در برابر اونایی که میخواین که به مردم ما، به مقدسات ما و به فرهنگ و به دین ما تعرض بکنند. همچنان هستیم در کنار شما از رادیو دری و از نشرات نیمروزی و در ادامه برنامه مهمان جمعه را تقدیمتان میکنیم.
مهمان جمعه. میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
هر روز خدا دوخته ام چشم بدر، هر لحظه مرا شوق زیارت در سر.
لبخند تو دنیای پر از معجزه است، لبخند بزن معجزه ها کن دیگر.
دوست دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم. دوست دارم همه عمر در این شهر بهشت، زائر و خادم سلطان خراسان باشم. زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
به نام تو ای خواسته دل همه، خدای خوب و مهربان،
امروز هم دست ما را بگیر.
سلام علیکم مهمانان خوب برنامه مهمان جمعه. جمعه تان زیبا و پر از حس خوب مهربانی.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و آرزو میکنم همه چیز همه قسمی که خودتان میخواین باشه. سالم و تندرست باشین و زندگی آرام و آکنده از عشق و محبت داشته باشین.
فرصت شد در یک جمعه دیگه مهمان جمعه باشیم، از طریق امواج رادیویی به زیارت شما بیاییم و لبریز شویم از مهر شما خوبان. خوش هستیم از این که حضور دارین و رنگ محبت میپاشین به این فضای دوستی ها و همدلی ها.
و البته موضوعی که امروز میخواییم دربارش گپ بزنیم همراهتان زیارت هست. راستی تشکر میکنیم که امروز هم ما رو همراهی میکنیم.
جان پدر، تو از این قضیه خوب و کسی چیز نگفتی.
چرا گفتم پدر جان؟
سن عزیز، خواهر گرامی را برای همصحبتی گفتگوی امروز خود در شهر هرات دارم. در
امروز با آموزش قرآن شلغم در خدمت شما.
من دکتر آشنی هستم، کارشناس برنامه.
30 دقیقه شاد و شوریدنی میزبان شما خواهیم بود با مهمان جمعه.
دوستان خوب، اگر شما هم میخواین در برنامه مهمان جمعه سهم بگیرین و با ما همراه باشین. با این شماره ها با ما در ارتباط باشین:
0794-71-71-44 در افغانستان
و 3800-226 هم در ایران.
عزیز، این روزها حال هوای کربلا دگرگون از حال دلهایی است که به پابوس حضرت امام حسین علیه السلام میرن و زیارتش میکنن.
همه تب و تاب و هوای زیارت داریم و غبطه میخوریم به حال اونایی که از راههای دور و نزدیک خود به بین الحرمین رساندن.
بله، و شاید شمایی که با توجه به شرایط نتونستین که مشرف شوین به کربلا و زیارت عتبات عالیت، دلتان روانه کرده باشین و از راه دور عرض سلام گفته باشین که السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
بله دوستان عزیز، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. منزل نبود در سفر
روحانی. زیارت یعنی رفتن به ملاقات یک شخص. هرچه او شخص مهمتر باشه، ما مشتاقتر هستیم که او را ملاقات کنیم.
بله،
بدون شک اشتیاق ما زیادتر خواهد بود اگر او شخص یکی از اولیای الهی باشد.
دقیقاً، ما خوش داریم که در محضر اولیای الهی بریم و کسب فیض کنیم، بهره بگیریم از نفس‌های گرم و قدسی اونا. اما وقتی ولی خدا در قید حیات نباشه چی کنیم؟
خانم سنیان،
بله؟
در یک جای خوانده بودم که اولیای الهی همیشه واسطه فیض هستند.
بله.
بعد از دهلتشان هم وقتی بر مزارشان میریم، یعنی در محضر ایشان قرار گرفتیم و بهرمند میشیم از فیوضات معنوی. یعنی اولیای الهی درست مثل زمانی که زنده هستند، از کسایی که به زیارتشان میرن دستگیری میکنن.
بله دقیقاً. بعضی از ما وقتی که زیارت میریم آقای موحد،
بله،
معمولاً یک جای خلوتی رو پیدا میکنیم و سر صحبت همراه کسی که به زیارتش رفتیم باز میکنیم، حرفای دل خدا برش میگیم و از طریق او میخواییم که خداوند حاجات ما رو برآورده کنه.
بله. خب خانم سنیان، برای دوستای عزیز بگویم که از برنامه مهمان جمعه مهمان جمع گرم و صمیمیشان هستیم.
بله قطعا. و در این لحظه نوبت کدام بخش از برنامه است؟
همکاران عزیز ممثل ما در استدیوی دیگر منتظر هستند که ما شما نوبت به ایشان بسپاریم.
بله.
تا ببینیم که چه نمایش را اجرا میکنن.
بله با هم میشنویم.
مادر جان چقدر پدر جان دیر کرد، از صبح وقت است که رفته.
خب عزیز مادر، تو کارا یک همک وقت میبره، خصوصا تو یک کار و جای مهم داره. جان
مادری، میگم که اگه یک وقت نشود چه دو کنیم؟
دخترم دانت از خیر واسکو، انشالله که پدر جانت با خبرهای خوب میای خانه.
مادر جان من میگم که یک تلفن بر پدر جانم بکنیم، یک خبر بگیریم.
صدقه تو شام که قدر بیتاب هستی. اگه تا نیم ساعت دیگه پدر جانت نامد بچشم، برش تلفن هم میکنم.
خیلی، من میگم که تا پدر جان بیایه من میرم یک پیاله چای، یک کمک کلچه میارم بخوریم، لاقل ساعت ما خود تیر شوه.
بسیار خوب است دخترم.
وای بخیاره که پدر جان آمد، من میرم دروازه رو باز کنم.
برو دخترم برو.
آمدم آمدم. سلام پدر جان، مانده نباشه.
سلام دختر قندم، سلامت باشی دخترم.
پدر جان چقدر دیر کردن، مرا تشویش گرفته بود که آیا کارای ما شده یا که نه.
بیا بریم جان پدر که خوشخبری دارم، خبرای خوب دارم برای
تو. وای پدر جان راست میگه، خدا رو شکر.
آمدی غفور جان، سلام، مانده نباشی.
سلام، زنده باشی.
دیر کردی، شکر که به خیر آمدی.
بسیار بیروبار بود، بخصوص لین ویزه بسیار بیروبار بود.
آره چی شد؟ بگو دیگه، بگو که بیخی دیگه خسته شدیم از انتظار.
باورتان نمیشه، خدا را شکر، خدا را هزار باز شکر که امام رضا علیه السلام ما را طلبیده و قسمت ما زیارت و پابوسی بارگاه شده.
خدا را شکرت خدا جان.
بالاخره قسمت ما هم شد که بعد از سالها انتظار ویزه بگیرم و بخیر برم مشهد مقدر.
انشاءالله. ما باورم نمیشه، خصوصا ای که دیر کردی، گفتم حتما ویزه ندادن و به همین خاطر تو تابال نامدی خانه.
گفتم که بسیار بیروبار بود.
بخیر، ما که حرکت میکنیم.
انشاءالله خودتون آماده و تیار باشین که در اولین پرواز بخیر حرکت میکنیم.
خیلی من میرون وقت لباس و وسایل خود جمع و جمع کنم.
جان مادر، تو که قرار بود چای بیاری که بخوریم و ساعت ما تیر شده.
راست میگید مادر جان، با خبر خوبی که پدر جان داد بخیر چای خوردن فراموش کردم.
خیر جان مادر، من خودم میرم چای کلچه میارم، تو اگر خوش داری برو بکتا جمع کن.
بچه‌شه.
خدا خیرت بده زن، بیخی تشنه هستم، یک چای سبز از اون مزده آراش بیار که دیگر
بچه‌شم غفور جان، بچه‌شم.
مقیمی کوی دردم تو را صدا می زدم، پای پیاده ایم شب با پا و صدا مدم، دلی شکست دارم دگی را بکارم، آمده ام که چون اب در این حرم ببارم.
حضرت رضا
راهی ظاهری تو دورم،
حضرت رضا
درد من دونا سبون،
حضرت رضا
مشهدی تو پردی نورم،
حضرت رضا
زیارت از آغاز اسلام و حتی پیش از اسلام بوده. در تاریخ داریم که قیصر پادشاه روم با خدای خود پیمان بسته بود که اگر در نبرد سخت و سنگینی که پیش روی داره پیروز شوه، از مقر حکومت خود در قسطنطنیه پیاده به بیت المقدس بره. بعد از این که پیروز شد، نذر خود ادا کرد و پیاده راه سپاری بیت المقدس شد.
بله، یک نکته و یک مورد دیگر هم بگم. در سیره پیامبر خدا صلوات الله علیه هم آمدن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که از فتح مکه به سمت مدینه باز میگشتند، به زیارت قبر مادرشان حضرت آمنه خاتون رفتند و فرمودند که این قبر مادر من است، از خداوند زیارت او را خواسته بودم و برایم چنین تقدیر کرد.
منابع تاریخی نیز نشان می‌دهد که مسلمانان همیشه به زیارت قبور بزرگان دینی می‌رفتند. مرقد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همان زمان زیارتگاه مسلمانان بوده است. دوستان عزیز، با شما هستیم از برنامه مهمان جمعه
و در ادامه یک پیشکش تقدیم حضورتان میشه. امیدوار هستیم بشنوید و بپسندید.
سر کوه بلند فریاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا را یاد کردم، علی شیر خدا یا شاه مردان، دل ناشاد که بریم به مزار ملا محمد جان. نظرگاه چون رویم با هم نگارا بگیریم دامن شیر خدا را، بگیریم دامن شیر خدا را، بگریم تا خدا رحمش بیاید، نهیم بر چشم خود قفل تنا، نهیم بر چشم خود قفل طلا را. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان، مزار ملا علی آن شاه مردان. بیا که بریم به مزار ملا محمد جان.
خانم حسینیان،
بله،
چرا زیارت بریم؟ چرا بر سر مزار اولیای الهی و بندگان خوب خدا بعد از وفاتشان بریم؟ شما دلیل ای اشتیاق که همه دوست دارن در اربعین حسینی در کربلا باشن در چی میدانیم؟
خب آقای موید، هر کسی شاید از زیارت یک هدف خاص داشته باشه، مثلا وقتی از اونها دلیل زیارت رفتنشان هم میپرسیم، بیش از همه از محبتشان صحبت میکنن.
بله.
یعنی که عشق است که اونا را میکشن به سوی مرقد امام حسین علیه السلام، یا همین مشهد مقدس به مرقد و بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام و سایر امامان معصوم علیهم السلام.
درست است، پیوند میان زائر و امام پیوند عاشقان است.
بله.
این محبت است که فراز و نشیب را بر زائر هموار میکنه.
بله.
تنها به اشتیاق سلامی گذاشتم در پشت سر هر آنچه فراز و نشیب را. شوق یک سلام شما را میکشانه به پابوس امام مهربانی ها، قسمی که خانم حسینیان هم اشاره کرد.
ممنون.
چشمه چشمان من نور ندارد، من نور خدا را به من هدیه بده یا علی، هسته و درمانده ام از همه جا رانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام، قافله زائران رفته و جا مانده ام.
اما در این قسمت از برنامه مهمان جمعه، صحبت های کارشناس برنامه سرکار خان دکتر آسمی رو بشنویم که در رابطه با زیارت گفتنی هایی را بر ما و شما دارن.
بله دوستان عزیز، همچنان با ما باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم دوستان. نگاهتون به زیارت چیه؟ زیارت در واقع یک دیدار همراه با ارادت. شما حتی در زنده بودن فردی وقتی میرید برای دیدارش و اون دیدارتون سراسر ارادت و ادب و محبته، شما اینجا چی میگید؟ میگید اومدیم زیارت جناب عالی. پس زیارت یه دیدار همراه با ارادته. وقتی ما به یه بزرگی میخواییم ارادتمون رو نشون بدیم، با چند چیز نشون میدیم. یک، ادب حضور. پس وقتی شما میرید زیارت یه بزرگی، زیارت یه مرقد شریفی، ادب حضورتون، آهسته گام برداشتن، پرهیز از حاشیه ها، ذکر گفتن، وضو داشتن، غسل زیارت داشتن، اینها آداب حضوره. پس شما دارید با ارادت حاضر میشید، چون دارید آداب حضور رو اجرا میکنید. ما به دیدار کی میریم؟ به دیدار افرادی میریم که همسنخ خودمون هستن. شما مطمئنن به دیدار فردی که آلوده به یه سری مسائله و ممکنه همسنخ شما نباشه نمیرید. پس وقتی ما میریم زیارت، یعنی داریم به سمت و سوی فردی میریم که احساس میکنیم همسنخ ماست و ما تلاش میکنیم همسنخ اون بشیم. شما چطور همسنخ بزرگی میشید؟ زمانی که سعی کنیم آنچه اون رفتار میکرده ما هم رفتار کنیم، آنچه دستور میداده اجرا کنیم. بزرگان ما در همسرداری، در بچه داری، در مهمانی چطوری رفتار میکردن؟ با دوست چطور رفتار میکردن؟ با دشمنانشون چطور رفتار میکردن؟ هرگاه سعی کنیم پا جای پای اونا بذاریم تو زندگی، یعنی اینکه گام برداشتیم که بیشتر هم سنخ اونها بشیم. و این از مهمترین دستاوردهای زیارت و آثار اون بر روح و روان و رفتارمون هست. براتون بهترین تقدیرها در اولین فرصت برای بهترین زیارتها خداوند قرار بده انشاءالله. خدا نگهدار.
همه ما نیازهای معنوی و مادی داریم و دوست داریم این نیازها برطرف شود. بعضی وقتا یک گره هایی در کار ما میفته و بهترین مکانی که میتونیم با خدا صحبت کنیم فضای سرشار از معنوی بارگاه امامان ماست.
بله، اما همه میگن و باور دارن که هدفشان از زیارتی است که به وادی قرب الهی پای بگذارن، یعنی نزدیک شوند به ساحت مقدس پروردگار خدای مهربان.
بدون شک.
بله، اونا میگن که وقتی به زیارت ولی خدا مثلا میریم، این ما را یک قدم به خداوند نزدیکتر میکنه و ما در این فضا بهتر میتونیم که با خداوند بزرگ ارتباط برقرار بکنیم.
قطعا همینطور است. خب دوستای عزیز، در این هفته بخش دیگری هم داریم مثل هفته های پیش و او بخش آشپزی هست.
بخصوص وقتی که مثلا ما سفر میشه، مثلا زیارت های روزایی که عاشورا و تاسوعاس، مردم خیلی برای زیارت هایشان نظر و نیاز ها زیاد میشه. خب یکی از این بحث ها هم آشپزی هست که ببینیم خانم خالقی بر ما چی دستور پخت غذایی را دارن.
با ما همراه باشین و با خانم خالقی.
سلام، روزتان بخیر. امروز آمدم تا به شما عزیزان یک نظری یاد بدم. اسم این نظری شله زرد است که البته جز دسرها محسوب میشه و در کشور ایران مرسوم است در مناسبت‌های مختلف مذهبی این نظری را بپزند. و اما مواد لازم برای پخت شله زرد: برنج شله‌ای 1 پیمانه، شکر 2 پیمانه، زعفران دم کرده 5 قاشق غذاخوری، گلاب 1/4 پیمانه، روغن 1/3 ملاقه متوسط، خلال بادام 100 گرم، هل آسیاب شده 1 قاشق غذاخوری، دارچین برای تزئین و آب 7 برابر برنج. طرز تهیه: برنج باید 2 تا 3 ساعت قبل از پختن تر کنیم، البته بدون نمک. دیگ مناسب را روی حرارت قرار میدیم، 7 برابر برنج آب میریزیم، حرارت زیاد میکنیم تا آب جوش کنه. بعد از اینکه آب کاملا جوش آمد، برنج اضافه میکنیم. حالا حرارت کمتر میکنیم که برنج آهسته آهسته بجوشه تا مغز پخت شود. در این مرحله شکر را اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم. اگر شله زردتان سخت شد، میتونین 1 تا 2 پیمانه آب جوش اضافه کنین تا به غلظت دلخواه برسه. البته بستگی به برنجتان داره که چقدر جوش داشته باشه. بعد از اینکه شله زرد کاملا غلیظ شد، هل، گلاب و زعفران اضافه میکنیم. باز هم مخلوط میکنیم. مقدار از خلال بادام در این مرحله اضافه میکنیم و 1 مقدارش برای تزیین شله زرد استفاده میکنیم. حالا روغن داغ میکنیم، روی شله زرد میریزیم و به مدت 15 الی 20 دقیقه دم میکنیم. بعدن شله زرد ظرف میکنیم، با دارچین و خلال بادام تزیین میکنیم. امیدوار هستم این نظری خوشمزه را پخته کنین و ازش خوشتان بیاد.
خانم سمیان، یک سوال دیگه
بفرمایید.
چطور به زیارت بریم؟
سوال خیلی خوب است. درست است. پیش از اینکه خودتان مثلا را بفتیم،
بله،
میتونیم مثال بزنیم. دلتان را مفته، پس پیش از اینکه خودتان را بفتیم، دلتان را مفته، پیش از اینکه پاسپورتتان مثلا ویزا شوه، شوق و ذوقتان است که شما را از مرزها عبور میده به سمت زیارت.
بله دقیقاً، این دیگه واقعا حدیث دل هست. اما زیارت آدابی هم داره، نه؟
بله بله.
شما به یک جای مقدس پای میمانین. وقتی حضرت موسی علیه السلام به وادی طور رسید، خداوند امر کرد که کفشهایت را درآور، شما هم در محضر ولی خدا قرار میگیرین. پس چطور حاضر شوین؟
بله، شما وقتی میخواین که یک شخص مهم را ملاقات بکنین، بهترین لباستان را میپوشین یا بهترین لباس ما را میپوشیم. کوشش میکنیم که تمام نزاکت های اخلاقی را در مقابلش رعایت بکنیم.
در زیارت هم همه ما و شما کوشش میکنیم هم پاکی جسم و هم پاکی جان را رعایت کنیم و مهمتر از همه در برابر ولی خدا با حضور قلب وارد شویم، یعنی خود در میان جمع و دل ما جای دیگر نباشد.
بله.
چقدر زیباست وقت حرف دلت این گونه میگی، خودمانیم، کسی جستو نفهمید مرا.
زیارت غرق شدن در دریای عشق اولیای الهی است.
زیارت یعنی من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم.
وقتی قصد زیارت میکنی دیگه خودت را نمیبری، این شوق است که بال پرواز تو میشود.
خب دوستان نازنین، زیارت هایتان قبول، انشالله که صدمن باشین، مراقب سلامتیتان باشین. دیگه گپای این هفته ما به همینجا ختم میشه.
بله گفتن یارم، گفتین شما، ما دیگه فقط خدافظی میکنیم، آرزوها را شما داشتین،
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
و اعلام ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و ایران، دعوت میکنیم که شنونده آخرین بخش اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری باشید.
به نام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. در آستانه اربعین حسینی، کنسولگری عراق در مشهد موافقت کرد تا به زائرین افغان مراسم اربعین ویزای عراق را صادر کند. روح الله راجی مسئول اطلاع رسانی ستاد اربعین مهاجرین ولایت خراسان رضوی با اعلام این خبر و در گفتگو با ما اضافه کرد که جمهوری اسلامی ایران هم قبلا اعلام آمادگی کرده بود تا به زائرین افغانی که ویزای عراق را دارند ویزای دوبار ورود به جمهوری اسلامی ایران را صادر کند. روح الله راجی:
خدا رو شکر جمهوری عراق موافقت کرده که به اتباعی افغانستان برای زیارت اربعین ویزا بده، لذا وقتی ویزای عراق رو دوستان ما بگیرن، چون ویزای ایران، ویزای اربعینی ایران که دوبار ورود بود منوط به ویزای عراق، نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان هم اعلام کردند که ما آماده هستیم تا به زبار افغانستانی اربعین ویزای اربعینی بدیم بهشون. لذا از امروز قرار شده لیست ها طبق همون مانیفست هایی که شرکت های زیارت سیاحتی و کاروان ها اعلام میکنن به کنسولگری عراق در مشهد فرستاده بشه و اون لیست ها به نمایندگی وزارت خارجه فرستاده بشه، نمایندگی وزارت خارجه اینا رو به نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در داخل افغانستان فوروارد بکنن. بعد از اون انشالله ویزا در کنسولگری عراق در مشهد شروع میشه و به اتباع افغانستان اسامیشون اونجا فرستاده شده ویزای زمینی بدن تا انشالله حالا یک روز بعد اربعین، دو روز بعد اربعین اینا مشرف بشن به عتبات مقدسه عراق. اما نقطه حائز اهمیت اینه که چون ویزا دیر شده، لذا اینا تا آخر ماه سفر فرصت دارن که از مرز عراق داخل عراق بشن و بعد از ماه سفر متاسفانه ویزای اربعینی دیگه اعتبار خودش رو از دست میده و این عزیزان ما نمیتونه وارد تراکم دائر رو ما در همین هفته مانده تا 48 و تا آخر ماه سفر در مرز دوقانون رو همچنین مشهد مقدس از زائرین اتباع افغانستان خواهیم داشت.
جناب آقای راجی، خب پیشبینی شما از میزان ورود زائرین اربعین از مرزهای زمینی چقدر است؟
خدمت شما عرض جناب حسینی، طبق پیشبینی های انجام شده و اینه که ما در سالهای گذشته نزدیک به 40 تا 45 هزار زائر رو از افغانستان داشتیم، امسال با توجه به سه مؤلفه که در افغانستان اتفاق افتاده، تغییر حکومت، کمبود پاسپورت و همچنین فقر حاکم بر جامعه افغانستانی، لذا فکر میکنیم که تعداد زائرین ما که از افغانستان انشالله عازم عتبات مقدسه کشور عراق بشن بین 10 تا 15 هزار نفر خواهند بود. اما ثبت نامی ها بیشتره، حالا به دلایل مختلف شاید همه ایشان مشرف نشن و تعداد 10 الی 15 هزار نفر رو آمادگی داریم که انشالله پذیرایی بکنیم در مشهد مقدس.
بفرمایید با توجه به اینکه یک مقدار ویزاها دیر شده، آیا موکب هایی که بر سر راه مد نظر بود اینا تا اون وقت فعالیت خواهند کرد یا جمع‌آوری میشن؟
خدمت شما عرض شود که در مشهد مقدس 16 موکب از مهاجرین و هموطنان عزیز مهاجر ما آمادگی پذیرایی از این زوار عزیز رو خواهند داشت. در بین راه هم در مناطق مختلف که از مرز دوقارون تا مرز شلم که ما 3 موکب رو در مسیر راه داریم برای پذیرایی از زوار، اگر اونجا ماندگار شدن برای رفع خستگی و امثال هم، در قوم المقدسه موکب سید الشهدا، عراق موکب دوستان ما که از مهاجر مهاجرین عراق هستند در منطقه ابراهیم آباد و همچنین در خرم آباد عزیزان ما موکباشون فعاله. در مرز شلمچند تعداد از مواکب فعالیت خودشون رو خواهند داشت تا خدمت رسانی بکنن، هم از اتباعی جمهوری اسلامی ایران و هم مواکب از عزیزان ما که در مرز شلمچند فعالند. در کربلای محله و در نجف اشرف و همچنین در کاظمین هم مواکب از مهاجرین که خارج از افغانستان فعالیت خواهند داشت تا آخر ماه سفر. صحبتایی که با او عزیزانم شده ان شاءالله که فعال باشن و خدمت رسانی بکنن، اسکان و اقامت زوار افغانستانی رو ان شاءالله در دستور کار قرار بدن تا این عزیزان ما بدون دغدغه و با خاطر جمعی به زیارت مشرف بشن و برگردن. این که حالا خدمات بالاخره کمتر خواهد شد از لحاظ عام، از لحاظ این که این عزیزان ما در مسیر راه باید هزینه های عجیب داشته باشن، اینا رو قطعا ما کاروان های هم گفتیم و به عزیزان ما که مشرف میشن به ارتباط. من یک چیز دیگر رو خدمت شما عرض بکنم، ما دو نوع کاروان داریم، کاروان زیارتی، کاروان های خدماتی و کاروان های غیر خدماتی. کاروان های خدماتی رو ما از مرد دوغارون اینا رو جدا میکنیم چون خدماتی هستن، موظفن که به زبار خودشون خدمات رسانی بکنن. اما کاروان های غیر خدماتی رو ما در خدمت عزیزان هستیم در مشهد مقدس و همچنین معرفیشون در مسیر راه و کربلای معلا به مواکب مهاجرین در عراق.
بفرمایید که مسیر عبوری زائران اربعین حسینی از مرز زمینی که وارد میشن با توجه به ضیق وقتی که هست به مشهد هم عزیمت خواهند کرد یا مسیرهای دیگری را برای رفتن به مرز شلمچند انتخاب میکنن؟
طبق صحبت هایی که انجام شد با مسئولین استان و من همچنین مسئولین خود مواکب و کاروان ها، تمام تلاش کنید که عزیزان ما برای یک استراحتی چند ساعتی در مشهد اقامت داشته باشن، آمد به خاطر ضیق وقت بتونن خودشان رو به مرز شلمچه برسونن و عازم بشن، از مرز رد بشن، انشالله مشرف بشن به زیارت. ولی اگر چنانچه به دلایل مختلف این عزیزان ما در مشهد اقامت داشته باشن، نهایت اقامتی که برای عزیزان ما پیش بینی کرده بیاکشمه و فردای اون روزی که به مشهد میرسن فرداش باید انشالله به سمت مرز شلمچه عزیمت بکنن. لذا ما پیشبینی یک شب رو برای عزیزان داریم، اما اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه که زوار عزیز ما که مشرف میشن حتما باید خودشان رو به مرز شلمچه برسونن و این که انشالله برای برگشت به زیارت حضرت علی ابن سر رضا مشرف میشن، ما این برنامه رو برای عزیزان داریم. حالا چقدر ما بتوانیم این رو هماهنگ بکنیم و این رو اجرا بکنیم دیگه با بستگی به شرایط اون زمانی داره که زائرین وارد جمهوری اسلامی
میشد. روح الله راجی بود، مسئول اطلاع رسانی ستاد اربعین مهاجرین ولایت خراسان رضوی. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد 20 میلیون زائر خارجی و عراقی به کربلا سفر کردند. یحیی رسول سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق گفت 15 میلیون عراقی و 5 میلیون خارجی در اربعین امسال در کربلا حضور به هم رساندند. رسول افزود که مراسم امسال با تسهیل در انتقال زائران همراه بوده است و کندک های بزرگ امنیتی برای تامین امنیت مراسم و زائران وارد کربلای معلا شدند. سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق همچنین اظهار کرد که نیروهای امنیتی تا زمان بازگشت زائران در کربلای معلا حضور خواهند داشت و رصد هوایی در طول 24 ساعت برای تامین امنیت شهر کربلا و مناطق اطراف آن همچنان ادامه دارد. این روزها راهپیمایی زائرین اربعین حسینی از مناطق مختلف عراق به سمت کربلا و بین الحرمین در حال انجام است و علاوه بر زائران عراقی، عاشقان امام حسین علیه السلام از ایران و دیگر کشورها در این راهپیمایی عظیم حضور پرشور دارند. وزیر داخلی دولت موقت طالبان یک بار دیگر از مهاجران و شخصیت‌های سیاسی افغان خواست به کشور بازگردند. طالبان پس از کسب قدرت در افغانستان عفو عمومی اعلام کرد، اما شماری از مردم، شخصیت‌های سیاسی و متخصصان افغان از کشور خارج شدند. طالبان پس از تشکیل دولت موقت بارها از مهاجران و به طور کلی افغان‌های خارج نشین برای بازگشت به کشور دعوت کرده است. البته تاکنون بسیار از مقامات دولت‌های پیشین و شخصیت‌های علمی افغانستان به دعوت طالبان پاسخ مثبت داده به کشور بازگشته و مورد استقبال مقامات طالبان قرار گرفتند. سراج الدین حقانی وزیر داخلی افغانستان با انتشار فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی خواستار بازگشت افغان‌های خارج نشین به کشور شد. حقانی خطاب به مقامات سیاسی دولت‌های پیشین افغانستان گفت که اگر من را باور ندارید به عبدالله عبدالله، حامد کرزی و گلبدین حکمتیار که با آنها همکاری کردند اعتماد کنید و به کشور بازگردید. سراج الدین حقانی در ادامه طالبان را متحد به رعایت عفو عمومی اعلام کرد و همزمان از نیروهای طالبان خواستار رفتار مناسب با مردم شد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری یک بار دیگر فرارسیدن اربعین حسینی را خدمت شما تسلیت و تعزیت از عرض میکنم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، آخرین برنامه که از نشرات نیمروزی رادیو دری شرمنده خواهید بود و بعدش با شما خداحافظی خواهیم کرد، برنامه است به نام رازهای زندگی.
رازهای زندگی، راه‌هایی برای زندگی بهتر، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و بخشایشگر و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی با شما همراه هستیم. دوستای عزیز، بسیاری از مشکلات و به هم ریختگی های امور زندگی به علت نبودن نظم و انضباط است. وجود صفت پسندیده نظم و طرز معجزه آسایی سبک زندگی را دچار تحولاتی مثبت می کند. نظم و انضباط در کارها آثار و برکات فراوانی برای فرد و جامعه دارد. نظم و برنامه ریزی سبب جلوگیری از هدر رفتن وقت و سرمایه می شود. نیازهای انسان آنچنان گوناگون و متنوع است که انجام همزمان آنها از قدرت و توانش خارج است، تا آنجا که تأمین همه آنها در ظرف کوچک شبانه روز نمی گنجد. از این رو است که آدمی به ناچار از میان آنها مهمترین ها را برمی گزیند و برای انجام هر یک ساعت و زمانی مشخص می سازد تا در طول زمان به گونه مستمر به آنها بپردازد. به این ترتیب او از پراکنده ساختن کارها و فرسودن خیش در گذر آن می پرهیزد و از عمر خود که اصلی ترین سرمایه او هست بهترین بهره ها را می برد. فردی که برای اوقات شبانه روز خود برنامه تنظیم کرده و کارهای شخصی و اجتماعیش را در زمان مورد نظر انجام می دهد، بهره بیشتری را از آن خود و دیگران خواهد ساخت. حاکم کردن نظم و انضباط در کارها موجب می شود که هر کاری به جای و به موقع انجام و سودمند واقع شود. در ادامه گفتار باید این را به عرض شما دوستای عزیز رسان که نظم در رفتارهای فردی و اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در نظم فکری انسان هست. کسی که در تمامی کارهایش پایبند به نظم است، افکار گوناگونش هم از یک طبقه بندی و تنظیم خاصی برخوردار می شود. انسان با داشتن این ویژگی برجسته و پسندیده، پله‌های رشد و کمال را بهتر و سریع‌تر طی خواهد کرد. امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، نظم فکری را نتیجه نظم در رفتار می داند و در این رابطه می فرماید: اگر در زندگی من به رفتار و حرکات من نظم بدهیم، فکر من هم به طب نظم می گیرد. وقتی فکر نظم گرفت، یقیناً انسان از آن نظم فکری کامل الهی برخوردار خواهد شد. دوستان عزیز شنونده، تشکر از همراهیتان. اما در بخش کارشناسی برنامه دعوت میکنم شنونده که صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: امضی لکل یوم عمله فان لکل یوم ما فی. حضرت امیر میفرمایند هر کاری رو در روز مخصوص خودش انجام بده که هر روزی کار ویژه خاص خودش رو داره. یکی از شکایت‌های اینه که ما فرصت کافی برای انجام کارهامون نداریم. برنامه‌های علمی و فرهنگی زیادی داریم ولی فرصتش رو نداریم. راهکار چیه؟ اشکال از کجاست؟ جواب عبارت هست اینه که یکی از راهکارهای افزایش زمان و بهره‌وری بیشتر از زندگی مسئله نظم هستش. نظم یعنی بدونید الان باید چی کار باید بکنی و بدونی عمرت، زندگیت در کجا داره صرف میشه، زمانت رو کجا صرف میکنی. فواید این نظم میشه چند تا نکته رو یاد کرد. اولین فایدهش عبارت است از این که زمان ما بیشتر میشه، یعنی ما وقتی بدونیم زمانمون کجا تلف شده طبیعتا میتونیم ازش استفاده بیشتری داشته باشیم. دومین فایدهش تنظیم افکارمونه. امام میفرمایند یکی از راهکارهای تنظیم افکار تنظیم زندگی، یعنی اگه ما زندگیمون روی ریل باشه افکارمون هم جهتگیریشون درست خواهد بود. فایده سومی که میشه براش عنوان کرد آرامش روحی انسان، استرسش کاهش پیدا میکنه. بنابراین برای اینکه بتونیم بهترین بهره وری رو از زندگی و زمانمون داشته باشیم باید نظم رو سر لوحه کارمون قرار بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنوندگان عزیز و ارجمند، اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقاد سازنده‌ای دارید حتما با ما مکاتبه کنید از طریق این پل‌های ارتباطی که پیامک‌های شما را به ما می‌رسانند: 3800-226 در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان. امروز در رابطه با نظم و برنامه‌ریزی در زندگی صحبت کردیم و اینکه استفاده کنیم از نظم و عمر ما که خدایی نکرده به بطالت و بیهودگی سپری نشود، این عمر و این ظرف زمانی که بسیار سرمایه گران قدری هم هست برای تک تک ما. و ای را براتون بگویم دوستای عزیز که انسانی که منظم هست با حاکم کردن نظم و انضباط در تمامی کارها وقت و عمر دیگران را نیز محترم میشموره و از هدر رفتن حتی لحظه از آن جلوگیری میکنه. فردی که زندگی، رفتار و حتی فکرش را منظم کرده و به این ویژگی پسندیده آراسته شده، الگوی موثری برای دیگران بود و از همین راستا آنان را به اجرای نظم و انضباط در کارها واخواهد داشت یا راهنمایی خواهد کرد. بنابراین برای تغییر در سبک زندگی بعد از تعیین هدف، نظم و ترتیب و داشتن برنامه رنگ دیگری به زندگی خواهد بخشید که نتیجه آن احساس آرامش و دور شدن از اضطراب و آشفتگی از ذهن آدمی و ساماندهی امور هست. با امید به این که همه ما بتوانیم با تمرین نظم و برنامه‌ریزی شاهد تحولاتی مثبت در زندگی خود و اطرافیانمان باشیم، سخنی از حضرت علی علیه السلام را پایان بخش این گفتار قرار می‌دهیم. آن حضرت با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی و نظم در زندگی در سفارشی می‌فرماید: بکوشید تا لحظه‌های زندگیتان 4 قسمت داشته باشد. یک قسمت برای مناجات با خدا و یک قسمت برای کسب معاش و یک قسمت برای معاشرت با برادران و معتمدینی که شما را به عیوبتان آگاه می‌کند و با شما در ظاهر و باطن اثر اخلاص برخورد می‌کند. و بخشی را نیز به خوشی‌های حلال خود اختصاص دهید. بدانید که با این قسمت، یعنی تفریحات سالم، بر 3 قسمت دیگر قدرت می‌یابید. منبع این گفتار بهارالانوار جلد 78 صفحه 321 روایت 3. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدوار هستیم که امروز هم با ما تا پایان همراهی کرده باشید، برنامه را شنیده باشید و نکات مفیدی هم برداشت کرده باشید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب یاران همراه، با تقدیم برنامه رازهای زندگی به پایان نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. جهانی سپاس از همراهی یک یک شما عزیزان. سال روز فرارسیدن اربعین حسینی را خدمت شما شنونده عزیز تسلیت عرض می کنیم و در همین جا با شما عزیزان خداحافظی خواهیم کرد. انشاءالله فردا صبح با بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری با همکاران ما همراه باشید. شب خوب و آرامی داشته باشید. تندرست و سالم باشین و خدای مهربان پشت و پناهتان.